نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همیشه حق. سلام، با یاد و نام خدا برنامه امروز صبح روشن رو تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو معارف میکنیم. صبح شنبه شما به خیر و نیکی. حقیقت ماجرا رو نگو، اگه بگی آبروت میره. راستش رو نگو، اگه بگی ضرر میکنی. بگو فلان تخصص رو دارم تا دخترشون رو بهت بدن. بگو درآمدم بالاست تا نظرشون جلب بشه. بگو منم این رو قبلا داشتم تا از بقیه کم نیاری. نگو این جنس رو چقدر خریدی، اگه واقعیتش رو بگی نمیتونی جنست رو با سود بالا بفروشی و موارد دیگه. اینا بخشی از نداهایی که هر روز از درون ما رو به گفتن دروغ دعوت میکنند. اما راستی باید در برابر این دعوتها چه کار کنیم؟ آیا باید به اونا پاسخ مثبت بدیم؟ دروغ چه ضررهای فردی و اجتماعی داره؟ انواع دروغی که ممکنه به اونها مبتلا باشیم چیاست؟ برای درمان دروغگویی چه باید کرد؟ و خلاصه چند تا سوال دیگه که اگر بحث این هفته صبح روشن رو بشنوید پاسخ این سوالات رو انشاءالله پیدا خواهیم کرد.
شما میدونید چرا بعضی ها دروغ میگن؟ علت این که آدم ها دروغ میگن چیه؟
بیشترش از رو ترسه به نظر من. مثلا الان بچه های امروزی چون پدر مادرها خیلی باهاشون تفاوت اخلاقی و رفتاری دارن، از روی ترسشون بیشتر دروغ میگن،
به خاطر اینکه به اون خواستش برسن. مثلا شخص تو عرصه اقتصاد برای اینکه به اون پولش برسه، برای اینکه زودتر کالاشو به فروش برسونه، فکر میکنه که با دروغ گفتن میتونه به اون خواستش برسه. در حالی که اینجوری نیست. شخص مشتری وقتی که باورش شده که مثلا سری اول که پیشش رفته دروغ گفت، سری دوم دیگه پیشش نمیاد.
بخاطر منافعشون تو این دنیا. منافعشون ممکنه پولی باشه، اقتصادی، ممکنه سیاسی باشه منافعشون.
علتای مختلف داره. حالا میخواد حرفشو به کرسی بنشونه، یکیش اینه که مثلا با این دروغی که میخواد فکر میکنه که با این دروغ گفتنش حرفش به کرسی مثلا میشونه.
فکر خودشونن فقط. فکر دیگران نیستن. سعی میکنن حق به خودشون همیشه بدن.
گوش نکردن به توصیه بزرگان دین. متاسفانه در خانواده هم به این مسئله زیاد اهمیت نمیدن. تربیت ناصحیح و ناسالم خانواده میتونه علتش بشه.
اصلی ترین دلیلش به نظر من خود شخصه. شخص خودش میخواد منافعش یا اون اهدافی که داره جلو بره.
خب یه بار دیگه سلام، صبح شما شنونده های عزیز به خیر. خیلی خوش آمدید به صبح روشن شنبه سوم اسفند 1392. حال احوال چطوره؟ خدا رو شکر. بعضی هم یه مقدار آروم میگن ای بد نیستی. نه خوبین دیگه، انشالله همه خوبین. و امروز یه مهمون خوب هم داریم مثل همیشه، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حجازی که سید بزرگوار هستند. خوشحالم از این که به شما هم سلام بگم و صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه عزیزان، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی خوش آمدید دکتر.
خواهشونم، موفق باشید.
بالاخره ما هر از گاهی باید بختمون باز بشه، هر چند وقتی بار شما رو تو برنامه داشته باشیم.
برای ما سعادتی.
اختیار دارید. خوشحال میشم من و شنونده ها هم همینطور. خب یه گزارش پخش شد جناب آقای حجازی، همین اول کارم تکلیف رو تقریبا روشن کرد که ما چی می‌خوایم بگیم و با شنونده های عزیزمون قرار درباره چی بحث کنیم. این هفته اولا درباره موضوع دروغگویی حرف خواهیم زد و امروز می‌خوایم بگیم که بیشتر تو جامعه ما کجاها، تو چه ساحت‌هایی، چه مواقعی، در چه زمینه‌ها و موضوعاتی و چرا دچار دروغگویی میشیم. این سوالیه که شنوندهای عزیز شما هم میتونید به ما پاسخش رو بگید. 3553 صفحه سامانی پیامک الان روبروی من باز، منتظر پیامک‌های شما، صدای پاتون هم داره میاد و 329-10-551-2 با پیشماره 025 برای اینکه تلفن بزنید و تو این بحث شرکت بکنید. با شما هم با همین بحث آقای دکتر شروع بکنید.
خواهش منم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بسیار سوال و بحث چالش برانگیزی است و امیدوارم انشاءالله بتونیم در همین دو سه جلسه کوتاهی که در خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار هستیم حداقل به رؤوس مطالب و به نکات مهمی که الان در جامعه ما گرفتارش هستیم بتونیم اشاره‌ای داشته باشیم. البته همه شنوندگان هم همراهی خواهند کرد و فرهیختگان مخصوصا که این مسئله رو بتونیم خیلی عالمانه و از یک منظر اصلاحی انشاءالله بهش نظر بندازیم و امیدواریم که راهکارهایی براش پیدا کنیم
انشاءالله.
اجازه میخوام یک مقدمه کوتاهی داشته باشم. ببینید ظاهرا چون بحث ما یه مقداری بحث حالا با دیدگاه منفی خواهد بود و شاید جامعه بر همون اول که بخواد پیش رادیو رو باز کنه و این مسئله رو گوش کنه فوری یک موضع بگیره و چون مسئله دروغ یه مسئله واقعا مشکلی است در جامعه ما، در خانواده ها، در خود جامعه، در شغل ما، در سیاست ما، در بسیار از زمینه ها. بنابراین برای اینکه این حالات منفی ایجاد نشه و پیش رادیو باز بمونه و انشالله عزیزان و شنوندگان نه تنها گوش کنند بلکه به دیگران هم توصیه کنند تا این برنامه را حتما گوش کنند، من اجازه میخوام یه مقداری یه نکته را اول عرض کنم. شاید اسمش رو نمیخوام بذارم سیاه نمایی یا منفی دیدن،
خوب.
اما باید بگیم واقعیت. ببینید ما اگر بخواهیم به مسئله دروغ و این مسائلی که مثلا نمونه هایی که شما اشاره کردید و عزیزان هم اون اول برنامه بهش اشاره کردن که گرفتارش هستیم واقعا، بخواهیم خیلی به نیت و به روی کرده اصلاح و درمان بهش نگاه کنیم، اول باید یه کار انجام بدیم و اون که بفهمیم و قبول کنیم که این یک بیماری است و دروغ، واقعا دروغ که الان در زوایای بسیاری از زندگی ما نفوذ کرده و جا افتاده و اینقدر جا افتاده که اصلا قبحش ریخته و خیلی راحت، خیلی علنی و خیلی معمول، با اینکه اینقدر هممون میدونیم که چیز بدیه، هممون میدونیم که دشمنی با خداست، هممون میدونیم که شروع همه بدی هاست، ولی چرا اینقدر قبحش ریخته شده؟ چرا اینقدر؟ من فکر کنم شاید به این علت باشه که این بیماری رو نمیدونم بیماریه. و یه اشاره بکنم خدمت شما، یه حدیث زیبایی است. روز پیامبر صلوات الله و سلام علیه با عدد اصحابشون به سفر میرفتن، از بیابانی عبور میکردن به سفر. هنگام ظهر شد، وقت آماده کردن نماز، نماز خوندن و عبادت، غذا خواستن تهیه کنن. خب برای غذا لازم بود هیزم جمع‌آوری بشه. پیامبر رو کردن به اصحاب، خب هیزم، اصحاب یا نگاهی به اطرافش بیابان کردن، گفتن یا رسول الله اینجا هیزم نیست، چه بیابانه، هیچ اثری از هیزم و چیزی که بتونیم باش آتیش روشن کنیم وجود نداره. حتی فهمیدن خب بیا تقسیم کنیم، هر کدوم یه قسمتی رو بگیریم، یه طرفی بریم و هر چی چوب ریزه ای، هر چیز کوچکی پیدا کنیم و به خودمون بیاریم. قبول کردن، این کار کردن. بعد که همه برگشتن با دامنی پر از هیزم آمدن، اینا رو ریختن هیزم ها رو اون وسط، یک تله ای از هیزم شد، اومدن روشن کنن تا آتش بشه و غذا تهیه بشه. حضرت فرمودن صبر کنید، یه لحظه صبر کنید. صبر کردن. حضرت فرمودن خب اصحاب شما گفتید که در این بیابان هیچ هیزمی نیست،
پس این از کجا اومد؟
این از کجا اومد؟ بعد یه نکته اخلاقی و نکته جالب حضرت اشاره فرمودن، فرمودن وقتی انسان به همینجوری عبوری و مسامحه‌ای به صحنه نگاه میکنه شما هیچ اثری نمیبینید، اما وقتی برید خورد بشید، برید دقت کنید، برید ذره ذره میبینید چقدر. و لذا فهمیدن انسان وقتی به اعمال خودش، به اعمال فردی، حالا میشه گفت حتی اجتماعی نگاه میکنه، میگه گناهی نیست، مشکلی نیست، ما چیزی نمیبینیم، زندگی دارن زندگی میکنن، اون کاسب داره کارش انجام میده، اون سیاستمدار همینطور، اون زن و شوهر، نمیدونم فرزند، مدرسه. ولی وقتی مقدار دقت میکنیم میبینیم نه خیلی بزرگه این دروغ هایی گفته میشه، این مراحلی که و حالا خدمتون عرض خواهیم کرد مصادر مختلفی که از عملی در جامعه هست، یه مقدار خورد بشیم، یه مقدار دقت کنیم میبینیم خیلی بزرگه و واقعا باید چاره براش اندیشید تا بتونیم اصلاح کنیم، بتونیم درمان کنیم. پس باید قبول کنیم که اینها خلاف است، اینها دروغ است و اینها مصادیق خلاف گفتن و دروغ گفتن است تا بعد به فکر چاره بیفتیم.
خب این مقدمه خیلی جدی هست آقای اجرازی، خیلی مهمه. یعنی این پیشفرض ها رو که شما فرمودید ما باید در نظر بگیریم و چقدر خوب شد که فرمودید اینها رو و مستقیم سوال من رو جواب ندادید. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. واقعیت عرض میکنم به خاطر اینکه برگردون خودمونی فرمایشات شما میشه اینکه آقا خانم توی خانواده، توی کوچه و بازار، توی جامعه خودمون رو گول نزنیم.
آفرین.
خیلی از این چیزایی که ما داریم انجام میدیم و میگیم اینها دروغ اسمش دیگه. آفرین. ما فرار نکنیم از واقعیت. درسته به تعبیر جناب آقای دکتر حجازی ما نمیخوایم سیاه نمایی کنیم، نمیخوایم بگیم ای وای این جامعه چه جامعه بسیار بدی است، نه، ولی واقعیت ها هم نمیشه چشم روش بست.
خیلی خوب، خیلی خوب،
دست شما درد نکنه. حالا ادامه بدیم یا میخواید یه سری بزنیم اتاق فرمان رو؟ بیا
هر جور بفرمایید،
اصلا حتی شما بگید.
در خدمت.
خیلی متشکرم. شما شنونده های عزیز و ارجمند صبح روشن رادیو معارف رو گوش میکنید، کاری از گروه معارف و جامعه این رسانه دینیست. شنبه تا دوشنبه ساعت 9 تا 10 صبح میتونید بشنوید. هر هفته این هفته رو در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر حجازی هستی، محقق و پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه. و سهم شما هم در برنامه امروز اینه که به ما بگید چه جاهایی، سر چه موضوعاتی، کجاها و چرا دروغ میگیم. 12 دقیقه از 9 صبح گذشت.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
اثر رفاقت بپاشه. خب جناب آقای حجازی، حالا بحثمون رو کم کم با حضرت عالی شروع بکنیم درباره موضوع ناراستی، بی‌صداقتی و موضوع برنامه خودمون دروغگویی. از کجا آغاز کنیم به نظر شما؟ علتاشو میخواید؟
خب با اون مقدمه که عرض کردم که پس با این روی که مبارد داستان و قضیه بشیم که واقعا کنجکاو باشیم و همه جامعه بدونیم. انصافا از همین امروز که من ساعت 7، 6، 5، 8 کارمو شروع کردم از منزل، بالاخره صحبتهایی داشتم با خانم، با آقا، با بچه ها همینطور. بعد وارد تاکسی شدم یا با ماشین وسط راه محل کار. خب به هر حال همین یک دو ساعت، دو سه ساعت امروز، آیا تمام این صحبتهای من، تمام این قضاوت های من، تمام این برخورد های من همه راست بود، درست بود؟ آیا هیچ مشکلی نداشت؟ ببینید ما گاهی نسبت به دیگران خیلی زود قضاوت میکنیم و خیلی زود ایراد میگیریم، اما گاهی نوبت خودمون که میشه مقداری محتاط هستیم. من فکر میکنم همه از خودمون شروع کنیم. اتفاقا جالب بود همین امروز من چون میخواستم این بحث رو مطرح کنم، از همین صبح فکر کنم یک کمی ملاحظه کنم و واقعا اگر جایی احساس میکنم که شاید صحبتی ناراستی باشه درش، این مقدار پرهیز کنم و دیدم چقدرم سخته. خیلی هم آسون نیست که آدم بخواد همه زوایای کارهاش و صحبتاش و رفتارهاش. خب برای اینکه این مقدمه مقداری باز بشه و بحث شروع بشه، من اجازه میخوام که در 3 مرحله یا 3 بخش این بحث رو شروع کنیم. یکی ببینیم مصادیق دروغ چه از گفتاری، چه از عملی، چند تاست، چجوریه، چند نمونه داریم که در جامعه چجوری میشه اینو بازش کرد. دوم درجاتی آیا هست برای ناراستی و کذب یا درجاتی نیست، یعنی همه در یک درجه هستن، این هم یه بحث جالبیه. سوم که فکر کنم این سومی خیلی چالش برانگیزه و خیلی جای تأمل داره و شاید همین باعث میشه که خیلی ها خیلی از دروغ‌هاشون توجیه بکنن، دروغ‌های جایزه. یعنی ما بسیاری از موارد که گرفتار ناراستی میشیم خیال میکنیم از مصادیق اون مواردی است که اشکال نداره و اینو باید بدونیم که از نظر فقهی، از نظر دینی، از نظر اخلاقی کجا اشکال داره و کجا اشکال نداره تا در دام نیفتیم. خب مرحله مصادیق رو میتونیم شروع کنیم.
خیلی خوبه، فقط یه جوری بحث رو پیش ببرین که اون علل و
آفرین حتما.
آره
حتما همین کار میکنم،
انگیزه های ناراستی رو هم پیش
ببرین. خب ببینید، من خیلی گذرا عرض می‌کنم. یکی همون دروغ گفتاری یا ناراستی گفتاری که خیلی واضحه، خیلی روشنه. یعنی چی؟ یعنی ما غیر واقع رو واقع خلاف جلوه بدیم و واقع رو خلاف واقع جلوه بدیم. این گفتار از نظر عملی که باز خیلی گرفتارش هستیم، نفاقه یا ریاست. نفاق یعنی یک نوع دروغ، یک ناراستی عملی است. چیزی که در واقع در درون من نیست، آن را جور دیگری در عمل من نشون بدم، یا ریا همینطور. بعد یه نوع دروغ و ناراستی اشاره‌ای داریم که مثلا با کنایه، با اشاره، با لب و ابرو. گاهی مثلا ما خیال میکنیم حالا چون به زبان نگفتم این دیگه خلاف نیست، این دیگه ناراستی نیست. نه، با یک اشاره ممکنه من کاری بکنم که با صدها سخن
نشه اون کار.
آفرین، با هم یک اشاره کار خلاف خرابش کردم. و یکی هم دروغ تقریری بهش میگیم، یعنی تأییدی. یعنی در جایی هستم، مکانی هستم، یا کسی صحبتی میکنه، من ردش نمیکنم یا جواب نمیدم یا حالت تأیید به خودش میگیرم، اینا دروغه. یعنی فرق نمیکنه، من نگفتم اما تأیید کردم، تقریر کردم، اقرار کردم به اینکه این کارش درست، این حرفش درست بوده. و این هم یه نوع دروغ. و بالاخره یه نوع دروغ، دروغ مشارکته، یعنی گوش دادنه. ما روایات بسیاری داریم که شما در حتی گوش دادن به دروغ، همونطوری گوش دادن به غیبت اشکال داره، گوش دادن به دروغ هم اشکال داره. یعنی اگر مجلسی باشی، کسی دروغی بگه، کسی خلافی بگه، ناراستی بگه و ما گوش بدیم و حالت تأیید به خودمون بگیریم و یا حداقل عکس العمل نشون بدیم، اینها مصادیق مختلفی است که ما در جامعه باش روبرو هستیم. اما اگر سراغ درجات بریم که بسیار مسئله مهمی است، خب گاهی ناراستی ها، گاهی دروغ ها جدیه ولی گاهی شوخی. و من خواهش می‌کنم همه شنوندگان بزرگوار، مخصوصا کسانی که ممکنه مورد خطاب این بحث باشن، اینا به دقت گوش کنن. ما بسیار تأکید شده و مذمت شده که از هر نوع دروغ حتی شوخی اون پرهیز کنید. و متاسفانه با کمال تأسف باید عرض بکنم که در جامعه ما این مسئله شوخی دروغ خیلی رواج داره و خیلی معمولی شده، حتی به سطح هنری، مثلا در سینما، در فیلم، در سریال ها خیلی علنی، خیلی عادی. و اینو خواهیم گفت که ممکنه طرف احساس کنه که خب حالا یه شوخی کردم، مزاحی بشه، مثلا فرض کنید کسی خوشحال بشه یا مردم تفریح بکنن. اما تأکید شده به هیچ وجه از ناراستی گفتن و روش خلاف کردن انجام دادن نخواهید با این وسیله شما دیگران رو خوشحال کنید و این بسیار مذمت شده. و اینو انشالله بازترش خواهیم کرد که امیدواریم تاثیرگذار باشه، چون بدآموزی داره، بسیار بدآموزی داره. یعنی ما اگر تأکید داریم و یا درخواست داریم که بچه هامون خلاف نگند و سراغ این وادی نیان، یکی از راهاش همین شنیدن دروغ های شوخیه. یعنی ما خیال میکنم مثلا فرض کنید فلان سریال یا فلان فیلم، فلان شخص بازیگر مثلا یه شوخی کرد، حالا خلافی گفت ولی شوخی بود، معلومه شوخی. خب ببینید اون کودکی که 6 سالشه 7 سالشه، اون نمیتونه تشخیص شما رو بده. شما تشخیص میدید که این خلاف و یا این شوخی بود و این جدی نبوده قضیه، ولی اون جدی میگیره، اون همه اینا رو جدی میگیره. بعد نیست اینجا یه داستان کوچیک یادم افتاد.
خیلی خوب صفه.
شاه عباس یک دلغکی داشت، حالا چون امروز بحث سیاسی هست، روز سوم اسفند هست، حالا بعد نیست، دلغکی داشت و این خب تو جلسات محافل اینا رو میخندون، خوشحالشون میکرد، هر چی میگفت سرهم میکرد، همه میخندیدن. دلغه که مریض رو از دنیا رفت، یه شخصی بعد از مدت این دلغه رو در خواب دید، گفت خب حالت چطوره؟ گفت فقط بهت بگم که تمام آن چرا که ما اونجا شوخی کردیم رو جدی گرفتم. گفت فقط بهت بگم که همه رو جدی گرفتم. واقعا اینطوریه. یعنی ما خیال میکنیم حالا که شوخی گفتیم، حالا چهار نفر بخندن یا لبخندی، ولی ببینید ما روایت داریم که پرهیز کنیم حتی از ناروا و خلافی که شوخی باشه و این بدآموزی داره و اثرات منفی خودش رو میگذاره. پس درجات ناراستی گاهی جدی است، گاهی شوخی است، گاهی تعارفات. ببینید خیلی جالبه، خب ما ایرانی ها معروفیم به اینکه خیلی تعارف میکنیم. حالا بعضی از مناطق، بعضی از شهرها بیشتر تعارف میکنن، بعضی شهرها کمتر تعارف میکنن، ولی این رسم ما ایرانی هاست. و حالا بد نیست اینجا هم یه مقایسه بکنم با اونور آب، به قول معروف گاهی شما سوال میفرمایید. خب گاهی کشورهای غربی، بعضی از فرهنگ‌های غربی، خب من حضور داشتم و سالها اونجا بودم، میبینم که این مسئله تعارف واقعا مسئله اونجا اصلا ناشناخته است، چون اینو دروغ تلقی میکنن. مثلا فرض کنید میپرسه شما غذا خوردید مثلا میل دارید، میگه نه میل ندارم، در حالی که مسلم غذا نخورده و میل هم داره. جالب، برای همین مسئله میل ندارم ما روایت داریم از رسول خدا که نه کردن فهمدن اینجور نگی، و اگر گرسنه هستید نگید من میل ندارم یا گرسنه نیستم. خب یه نوع دروغه. و ببینید شما بخش عظیمی از رفتارهای اجتماعی ما، رفتارهای خانوادگی ما با همین تعارفات میگذره، چه تلفنی چه حضوری. خب چند روز دیگه مواجه هستیم با عید نوروز.
بله.
خب عید نوروز ما با این دو پدیده خیلی مواجهیم، یکی شوخی، خندیدن، مزاح کردن، و یکی هم تعارفات. خب اگر ما یه مقداری آسیب شناسی نکنیم و این دو تا پدیده رو یه مقداری اصلاحش نکنیم، بدکش نکنیم و خلاصه از اون مشکلاتش دور نکنیم، واقعا ناهنجاره‌های بزرگی در جامعه ما ایجاد میشه که انشالله حالا بحثای جزئی‌تر.
خیلی خوب. بله، من این توضیح عرض می‌کنم که جناب حجت الاسلام مرحوم دکتر حجازی خب به دلیل موقعیت علمیشون رفت آمدهای متعددی دارن به کشورهای دیگر و این کار مقایسه تو برخی از رفتارهای اجتماعی رو برای ایشون آسان میکنه. حالا آقای دکتر حجازی، این واقعیتیه که برخی از رفتارهایی که صادقانه انجام میشه، حالا ما رو متهم نکنن به این که نمیدونم اجنبی پرست شدید یا فرهنگ غربی رو دارید تجربه میکنید، اصلا این نیست، ولی برخی از رفتارهایی که آدم گاهی وقتا میبینه، شما بگید درسته یا نادرسته این حرف من، میبینی که در عمل دارن یک سری چیزهایی رو رعایت میکنن که ما دستور داریم در دینمون برای رعایتش، ولی اونا رعایت میکنن، حالا ما جالب اینجاست که رعایت نمیکنیم، مثل همین
صداقت.
آره،
راستی.
آره.
خب ببینید چرا خوف داشته باشیم از این نکته، اما این نکته که شما فهمیدید گاهی اینجور تلقی میشه. خب این روایت صریح امیرالمومنین سلام الله علیه هست، روایتی است که از اهل بیت به ما رسیده که کاری نکنید که دیگران در عمل به قرآن، در رفتار دینیشون از شما جلو بزنن و پیشی بگیرن. سبب بس. خب این مشکلی است که ما گاهی داریم. و جالب خدمتتون بگم، گاهی عزیزان، هموطنان خوب ما با همه فرهنگ غنی که دارن در این کشور که حضور دارن، مسائل راهنمای رانندگی مثلا، رانندگی یا برخوردها یا صحبتها، همون آداب و رسوم رو تلقی، یعنی رعایت میکنن، اما به محضی که اون طرف آب به قول معروف یا اون کشورها میان، خودشون وفق میدن و میبینن که چاره ندارن چی. خب چرا ما مسائل مثبت خودمون رو، چرا اخلاق خوب خودمون رو، چرا اون رفتارهای فرهنگی و اون غنای فرهنگی خودمون رو اونجا تحکیم نکنیم و تثبیت نکنیم؟ خب ببینید این مسئله رو ما در فرهنگ اونها، در آموزش و پرورش اونها میبینیم. من خودم شاهد بودم، خب چندین سال اونجا بودم و افرادی رو از نزدیک، خود ما اونجا مدرسه داشتیم، مدرسه معمولی، مدرسه همین آموزش پرورش همسال اینها، و خب برنامه هاش اونجا زیر نظر داشتیم، میبینیم که اونجا جز برنامه های آموزشی رو هست، بچه ها رو از کوچکی به گونه ای آموزش میدن، به گونه ای تربیت میکنن که اصلا پدیده دروغ و خلاف در ذهن اون شکل نگیره و اون رو اصلا منفی و بد تلقی کنه. خب وقتی کم کم بزرگ شد این رو در جامعه هم سرایت میده، اما این فراموش نشه، من خدمتتون اینو عرض بکنم، این معناش این نیست که اونها در سطوح بالا خلاف و یا دروغ و یا ناراستی ندارند. و جالبه اونجا خودشون معروفه، اونجا هم خودشون میگن که گاه اونجا دروغ ها آنقدر بزرگ و آنقدر ناراستی بزرگ و قانونی جلوه میکنه که اصلا طرف احتمال نمیده که این دروغه، احتمال نمیده که این خلافه. یعنی اگر هم بناس کار خلافی بکنن و بناس کار ناراستی صورت بگیره، خیلی قانونی، خیلی بزک شده، خیلی زیبا اونو جلوه میدن که چی در جامعه. و این مسئله معروف است که شما اگر میخواید یک دروغی رو خوب جا بیفته و تکرار بکنید و خیلی بزرگش بکنید که همه بگن نه این حتما حقیقت داره، این واقعیت داره، و الا اینجور نباید مطرح میشد. خب شما میبینید اونجا در سطوح بالا اینو زیاد میبینید و واقعا خودشون هم قبول دارن که قانونا از راههایی که خودشون میدونن میتونن خیلی راحت خلاف رو مطرح بکنن، اما خوشبختانه در مراحل اولیه و به بدنه جامعه اینو تلقین کردن، اینو القا کردن که باید راست گفت، باید مواظب باشیم خلاف نگیم، و مخصوصا تو بعضی از قوانینشون مثلا مثل قوانین مهاجرت و یا قوانین مالیاتی اصلا رو این قضیه خیلی پافشاری دارن. و جالبه تو یکی از این کشورهای غربی معروفه که شما اگر قتل صورت بدید و قاتل باشید خیلی راحت تر میتونید با وکیل گرفتن و با قانون اینها یه جور تبرئه بشید و یا یه جوری از چنگال خلاصه عدالت. ولی اگر دروغ بگید در مسئله مالیاتی یا در مسئله مثلا مهاجرتی اصلا راه فرار براش ندارید و جرمش از همه اینها سنگین تره. خب حالا این به هر دلیلی این قانون گذاشته شده، اما نشون میده که مسئله دروغی مسئله جدی هست و همه جا میتونه این کارساز باشه.
خیلی یه شب دعوت شده بودن آقا و خانوم با دو تا بچه‌هاشون شام، یعنی مهمونی شب نشینی، یه جایی توی راه ماشینشون دچار مشکل شد، بعد به دلایلی با تأخیر رسیدن جوری که دیگه به ساعت شام و اینا خورد و خلاصه اینا که قصدشون برای مصرف شام صرف شام اینها نبود، اما یه جوری رسیدن که به اون ساعت خوردن. به بعد اینکه رسیدن در خونه طرفشون ازشون سوال کرد که شام هم خوردید؟ سری مامانه با آرنج زد به بچه که آره بگوشام خوردیم. بعد بچه طفل معصوم هم گفت آره شام خوردیم. این ساده ترین شکلیه که ما آموزش بدیم آقای دکتر حجازی به بچه های خودمون توی خانواده، و خیلی راحت هم. بعد جالب اینجاست که نمیدونم، فکر میکنم خیلی خوشحال میشیم که این دروغ رو داریم یاد بدیم به بچه خودمون. نمیدونم، یا من هستم خونه بعد تلفنمون زنگ میخوره بابا هست بگو نیست بریم بیرون تا فرما.
رو به روشنی، صحبت از راستگویی بود. گفتم توی شرایط عادی دروغ نگفتن کار سختی نیست، ولی تو بعضی شرایط اگه آدم راستگو باشه و دروغ نگه یه جورایی داره بر ضد خودش شهادت میده. مثلا وقتی خطایی ازش سر زده اگه شهامت داشته باشه و راستشو بگه در واقع علیه خودش گواهی داده. ولی خدایی که آدم راستگو رو دوست داره تنهاش نمیذاره و کمکش میکنه. توی اینجور وقتا دروغ نگفتن کار سختیه و فقط کسی توان چنین کار رو داره که با خدا باشه. همیشه آدمای پاکی پیدا میشن که خودشون رو به گناه بزرگی مثل دروغ آلوده نمیکنن. حسین گفت اما بعضیا تو شرایط عادی هم به سادگی دروغ میگن ها. البته این جور آدما به مرور زمان به دروغگویی شناخته میشن و آبرو و اعتبارشون رو از دست میدن که آفت خیلی بزرگیه. ما تو زندگی به کمک و حمایت همدیگه نیاز داریم و اگه یه روزی دیگران اعتمادشون از ما سلب بشه و کاری به کارمون نداشته باشن به مشکل برمیخوریم. حامد گفت اون وقت نه پیش خدا آبروی برام میمونه و نه پیش بنده‌هاش، چه شود. چند سال پیش یکی تو معلمو زندگی میکرد که به دروغ و دوز و کلک معروف شده بود. بالاخره کارش به جای رسید که تصمیم گرفت از این محله بره و یه جای دیگه زندگی کنه. درسته که گاهی وقتا راست گفتن سخته، اما نجات آدم تو همین راستگوییه و آدم دروغگو حتی اگه مدتی هم در امان باشه بالاخره یه روزی زمانه رسواش میکنه.
متفاوت، متفاوت، بشنوید.
صبح روشن،
صبح روشن،
اخلاقی اجتماعی.
قرار ما شنبه، شنبه تا دوشنبه،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح.
ساعت 9:30 دقیقه صبح روشن شنبه سوم اسفند ماه و اینجا رادیو معارف در خدمت شما هستیم. و همصحبت ما در برنامه امروز و این هفته حجت الاسلام المسلمین دکتر حجازی، محقق و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی هستن. یه نگاهی آقای حجازی به پیامک‌ها داشته باشیم؟ چند تا پیامک بخونم؟
استفاده میکنیم.
آره، و بعدش یه تقسیم بندی شما فرمودید کاملش بکنید و کم کم بحث ادامه بدید. خیلی خوب. خانم چهارباقی از کاشان میگه که گاهی ما فکر میکنیم منافعمون به خطر میفته اگر راست بگیم، به همین دلیل دروغ میگیم بدون در نظر گرفتن حس بدی که تو دیگران به وجود میاریم. اینقدر همسرم عصبی بود و از هر کار پسرم ایراد میگرفت که همیشه از ترس پدر و تنبیه بدنی دروغ میگفت و الان یه دروغگوی حرفه‌ای شده. 935-93-19. دروغ گفتن به خاطر کمبود صداقت ماست، اغلب به شکل‌های مختلفی بروز میکنه، مصلحتی، حفظ منافع شخصی، گاهی به خاطر ترس از قضاوت‌ها و خیلی علت‌های دیگری. شنونده‌ها پیش پیش دارن علت‌های دروغگویی رو هم میگن.
از ما جلو هستن.
آره، خب حالا شنونده‌های عزیزی از قره‌قوه از مشهد که من همیشه میشون اینجوری صدا میکنم وقتی پیامکش میبینم. من مجبورم بعضی اوقات به خانواده‌ام دروغ بگم، چون اگر بعضی حقایق رو در مورد همسرم بدونند هم ناراحت میشن هم مشکل رو پیچیده تر میکنن و زندگیم از هم پاشیده میشه. چه کار کنم؟ حالا شاید به پدر یا مادرشون مثلا مجبورن یه دروغی بگن که نه ما با هم خوبیم، همه چی آرومه و هیچ مشکلی مثلا ما نداریم. اینها به نوعی دروغ هستش خودش. اگه نکته خواستید حتما اضافه بفرمایید جناب آقای حجازی. پیامک خانم زهرا سلیمانیان رو هم بگم که انسان دروغگو میخواد با این کار صفحه‌ای روی کار خودش بذاره و از دست سوال‌های دیگران خلاص بشه و مجبورش پشت سر هم دروغ بگه. یه سلام هم بکنم به همه راننده های تریلی. حالا چرا این همه ماشین، این همه وسیله؟ یه شنونده عزیز داریم، آقای اکبری از سیرجان، راننده تریلی هستن، برامون پیامک دادن. بابا میگن پشت فرمون پراید خودمونم پیامک ندید. بعد برادر محترم تو پشت تریلی پیامک میفرستی برای رادیو. خیلی باصفا و باحال. خیلی خوب، خدا قوت همه دوستان عزیزی که توی مشاغل مختلف الان دارید صدای ما رو میشنوید. جناب حجازی، نکته در مورد این چند تا پیامک؟
بله، اول از همین آخر تریلی شروع کنم. دلیل نمیشه که ایشون پشت فرمون.
آره، شاید مثلا زده کنار
ایستاده، خونه است اصلا، منزلشون هستن.
آره ممکنه.
اینم حسن برداشت ما این هست که ایشون پشت تریلی حتما مواظب هستن، مخصوصا شما اشاره فرمودید راننده های عزیز، به خصوص وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، مثل تریلی. خواهش می‌کنم این حادثه اخیر که این اتوبوس به دره افتاد و تعداد هموطنانمون واقعا جان باختن، این نشون میده که خیلی این عزیزان باید با دقت مواظب باشن که خسته نباشن، ناراحت نباشن، پیامک ندن، تلفن استفاده نکنن تا بتونن جان عزیزان رو بیشتر مواظبت داشته باشن. خب در بین پیامک ها نکات خوبی بود، مهمترینش همین موردی بود که خانم یا آقای محترم فرمودن برای حفظ رابطه خانوادگی گاهی شاید لازم بشه خلافی گفته بشه. اینو انشاءالله در بحث دروغ‌های توریعی و مواردی که اشکال نداره اینو اشاره خواهیم کرد و بدآموزی هایی یا بدبرداشت هایی هم که از این مورد شده هم بهش اشاره میکنیم که انشاءالله. اما نکته قبلی رو تکمیل کنم و انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. من یک نکته جالبی که شما هم اشاره داشتید و بعد پیامک ها ببینید، در مسئله این آفت اجتماعی، اگر بخواهیم کار درمانی و اصلاحی انجام بدیم باید جمعی باشه. یعنی به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم خب من تصمیم میگیرم که تو جامعه، تو خانواده دروغ نگم، خلاف نگم و کارم درست باشه و اجتماع هم راه خودشو بره، به هیچ وجه این تاثیرگذار، اصلا خود من هم ضایع میشم. یعنی به گونه ایست که باید همه تصمیم بگیرن. این شبیه غیبت کردنه، شبیه بعضی از گناهان است که در اتفاقا روایت هم و آیات هم اومده که بعضی از گناهان جمع باید تصمیم بگیرن، همه باید با هم همت کنن و یک کار رو انجام بدن. ولذا ما ببینیم تواصوا بالحق، نکته دقیقش همین جاست که اینجور مسائل مسائل جمعی است، باید با توصیه به همدیگه، باید با کمک همدیگه پیش بره. ولی من بگم خب من حق رعایت میکنم، من همیشه راستی رو رعایت میکنم، اما حالا کاری ندارم جامعه، نه، همونطور که شما یکی از پیامکان فرمودید و همینطور هم هست، گاهی اصلا شخص اگه بخواد برخلاف جامعه قدم برداره انگشت نشان میشه، او رو هو میکنن، او رو دست میندازن. خب این نشون میده که باید جامعه، اون داستان مولوی حتما یادتون هست که شخصی سالم بود در وارد جامعه شدید، همه خودشون رو خارج میدن و خب پیش هر کسی رفت، بعد فهمدن به این گفتن تو مریض هستی، تو که خارج نداری تو مریض هست. خب این نشون میده که اینج مسئله جمعیست، مسئله دروغ هم همینطوره. یعنی ما وقتی تعارفاتمون، شوخی هامون، تربیت هامون، برنامه های زندگیمون، کوچه و بازار در و دیوار پره، سوار ماشین میشم، فیلم نگاه میکنم، تو منزل وارد میشم، با بچه هام، با همکارم، خب اصلا میدم نقل و نباته. خب این چگونه میتونم من شخصی یا یک شخص خودش تصمیم بگیره و این کارو جلوش بیسته؟ لذا خواهش من از همه شنوندگان بزرگواران و مخصوصا مصلحان جامعه و کسانی که دغدغه دارن و میدونن که این آفات بدی است، و حالا همین امروز شاید اشاره کنم که تعداد زیادی از رذائل و گرفتاری اخلاقی از همین دروغ ناشی میشه. یعنی دروغ در ظاهری امر ساده و یه امر خیلی پیش با افتاده است، ولی میبینیم که در 12 تا رذیله، یعنی گناه کبیره، از همین یک مسئله ساده میبینیم نشأت گرفته و منشعب میشه. خب اگر ما این ریشه رو درست بکنیم، خب این 12 تا گناه و مشکل در جامعه کم کم فروکش میکنه. اینه که من خواهشم اینه که همه عزیزان که کسانی که پیگیری میکنن این بحث رو، و خب حضرت عالی که مجری بسیار فرزانه ای هستید و ما احترام بدون میذاریم، تهیه کنندگان، جناب آقای جلالی، دیگران، این انشاءالله با یک دیدگاه ویژه‌ای بهش نگاه کنند. و من خوشحالم که این بحث رو الان گذاشتم که ما در آستانه ایام عید نوروز هستیم و ممکن این مسائل این مقدار رونق بگیره، اینو و یا مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی. الان مسائل اقتصادی که شما اشاره فرمودید در اون پیامک‌های اول هم بود که گاهی کوچه و بازار ما مخصوصا بازار ما باید خیلی مسئله روش حساس باشه. دوستان عزیز، همکاران عزیزان، بزرگواران، هموطنان عزیز، اینجور نیست که اگر ما یه مقداری خلاف رفتار کنیم در بازار، در مغازه، در خرید و فروش، خیال کنیم خب مقداری به جیب زدیم، مقداری شب عیده، حالا مردم گرفتارن، مردم نیاز دارن، حالا فرض کنیم مقداری اضافه کردم، این مقداری، این جای پنهان نمیمونه. این آثار وضعی و آثار بسیار بد خودش رو کم کم ظاهر میکنه، حتی در زندگی خود من، حتی در زندگی خانواده ای من. اینه که من خواهش میکنم این رو با جدیت، با یه مقداری تأمل و دلسوزی این مسئله رو انشاءالله پی بگیریم و به بحثایی که خواهیم پرداخت مقدار کارشناسانه و دقیقتر و تحقیقانه بهش بپردازیم انشاءالله.
حالا شنونده های خوب سرنخو دادن به برنامه که تقریبا کجاها، چه ساحتهایی، چه جاهایی ما بیشتر دچار دروغگویی میشیم و اینها. یه رفت آمدی داریم، برمیگردیم خدمتتون جناب آقای حجازی. اون یه تقسیم بندی دیگه شما از زاویه شرع فرموده بودید که اون رو ازش بشنویم، یعنی در واقع از شما مطالبی دربارش گوش بکنیم و دیگه دقایق پایانی برنامه مختص علل و انگیزه ها باشه. 38 دقیقه هم از ساعت 9 صبح گذشته. اینجا قم رادیو معارف، برنامه زنده صبح روشن.
دروغ و ناراستی، میدونی چه فایده ای داره اونه که اهل دروغ گفتن هستن؟ این دروغ براشون چه فایده ای داره که اینقدر بی صداقتی میکنن؟
فایده خاصی نداره، اون کار دنیایشون و کار مادیشون رو جلو میندازه، مثلا به خاطر نفسشونه فکر میکنن که کارشون واقعا جلو میره، در حالی که ضربه آخرتی هم میخورن، بعدن هم اگه اون دروغ آشکار بشه آبروی خودشون میره.
فکر میکنم برای خودشون بهره زیادی داره، نفع زیادی میبرن، در حالی که اینطور نیست، به ضررشونه.
دروغ فایده ای اساسا نداره، اگر هم داشته باشه مقطعیه، ممکنه یه زمان کوتاهی کارشون را بیفته با دروغ، ولی همین دروغگوییشون بعدا باعث میشه که دچار مشکل بزرگتری بشه.
رسیدن به هدفشون که بکنم با دروغگویی انگار زودتر به نظرشون میرسن به اون چیزی که میخوان، ولی آخرش باره کج به منزل نمیرسه.
اونایی که دروغ بیشتر میگن معمولا خودشون هم آدم های متزلزلی هن، رفتارشون بعد چون که ثبات نداره افکارشون و فکرهاشون، بخاطر این حرفایی میزنن که خودشون هم به قول قبولشون ندارن، این فکر اشتباه دارن که با این گفتن دروغ میتونن مشکلشون حل کنن، که در صورت اینجوری نیست.
اونها فکر میکنن اگر دروغ بگن به کمال میرسن، چون هر انسانی وقتی یک کاری انجام میده، حالا یا خوب یا بد، گاهی از خود به عاقبتش فکر نمیکنه، به همین ارتداش فکر میکنه، فکر میکنه که بله مثلا اگر دروغ بگه، مثلا فرض کن تو عرصه اقتصاد که هستش، فکر میکنه که زودتر به اون خواستش میرسه، زودتر به اون پولش میرسه.
بله، این هم یه بخش دیگه از گزارش ما که میتونیم ازش تعبیر کنیم به اینکه اینا هم علتای دروغ گویان دیگه، اینا هم عوامل انگیزه ها هستن، دنبال منفعت، این دنبال سود. و آقای حجازی، یه مهمان ارجمند رو در طریق تلفن خدمتشون هستیم، یه چند دقیقه
در خدمتتون
داشته باشیم با جناب آقای دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، ان شاءالله که شما همکاران عزیزتون همه خوب باشین.
زنده باشید. آقای فرح‌بخش، قصدمون بود چند دقیقه زودتر خدمت شما باشیم، ولی رسید حالا به اینجا به این دلیل که می‌خواستیم موضوع علت‌ها و انگیزه‌های دروغگویی رو بهش بپردازیم و بعد تو اون بحث حضرت عالی هم کنار جناب آقای دکتر حجازی حاضر بشید و بعد ریشه های روانیش رو با هم بحث بکنیم. یه مقدار دیر رسیدیم به اون بحث، بخاطر اینکه دو سه تا مقدمه لازم و ضروری و مهم باید گفته میشد که از زبان جناب استاد حجازی شنیدیم الحمدلله. حالا الان خدمتتون هستیم چند دقیقه، فردا مفصل تر صحبت کنیم، حالا اگر امروز مختصر ترم شد اشکالی نداره، فردا دیگه قول بدیم که بیشتر مفصل تر بحث آسیب شناسی دروغگویی رو خدمت شما باشیم. بسم الله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیزمون هم سلام عرض میکنم، انشالله که خداوند بهشون توفیق بده. از همشون التماس دعا دارم که دعا کنن که دروغ نگیم، به خصوص منم دروغ نگم. شاید حالا ترجیح کنم بگیم خب ما همش میگیم دیگران دروغ نگن، ما این وقت خودمون میپرسیم که آیا ما هم دروغ میگیم؟ واقعا دروغ نگفتن کار سختیه. حالا شاید بگیم که خب نه همه مثلا بعد فلان طوری، ولی در اصل واقعیتش اینه که گاهی مواقع دروغ نگفتن کار سختیه. حالا هر شنونده عزیزی، من ازش درخواست میکنم که یک رجوعی به خودش بکنه، ببینه تا الان دروغ گفته نگفته. حتی خود من فرق میکنه، ببینیم که کجا دروغ گفتیم کجا دروغ نگفتیم. ببینید دروغگویی، خب همونطور که در صحبت‌های شنوندگان عزیز هم بود، توی مسابقه خیلی قشنگی پخش شد، قیامت خیلی بدی داره، اما عللش متفاوته. یعنی مردم با انگیزه های مختلف دروغ میگن که اگر برخی از صفت‌ها یا برخی از عوامل روانشناختی رو کنترل کنن، یقینا دروغگوییشون کمتر میشه و مقدار زیادی ریشه‌کن میشه. فرض میکنم شاید یه امر تا یه حد برخی مواقع اجتناب ناپذیر باشه، به خصوص که حالا تحت عنوان دروغ مصلحت آمیز هم گفته میشه، ولی اساسا دروغ هایی که آسیب میزنه، سرنوشت آدم ها رو عوض میکنه، سرنوشت جامعه رو میتونه عوض کنه، دروغ هایی هستن که خیلی وحشتناک هستن، خیلی آسیب زننده هستن. امیدوارم که نشون داده باشه. من خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، دروغ‌گویی علل متفاوتی داره.
بله،
در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی شکلش، حالتش متفاوته. کودکان، من اگه بخوام این نگاه از دوران کودکی مثلش رو نگاه کنم، کودکان معمولا در دوران کودکی گاهی اوقات دروغ میگن، اما دروغشون با دروغ بزرگسال تفاوت اساسی داره. اصولا برخی از کودکان در سن خیلی ابتدایی فرق دروغ و راست رو نمیدونن. حتی گاهی اوقات پدر مادر بهشون میگن دروغ نگو، اون نمیدونه که دروغ چیه، همطور تعجب میکنه. برخی از کودکان که یواش یواش به اصطلاح معنای دروغ رو میفهمن، بیشتر از ترسشون دروغ میگن، از اینکه مبادا اگر حقیقت رو گفتن توسط پدر مادرش تنبیه بشن. خب این فرآیند تربیتی غلطی در جامعه وجود داره. عادتا اگر بچه یک واقعیت رو راست گفت، چون راست گفته نباید تنبیه بشه، به خاطر اینکه راست گفته باید تشویق بشه و به خاطر رفتار بدی که انجام داده راهنمایی بشه، هدایت بشه. واسه فکر میکنم حالا بچه، من خیلی وقت دیدم بچه راستش رو میگه توسط پدر مادر تنبیه میشه، بعد بچه خیلی راحت به زبون میاره، میگه بابا راستشو بگم، ماما راستشو بگم تنبیه میشم، دروغش هم بگم که بلکه دروغ فاشا تنبیه میشم. بعد فرق میکنه، حداقل دروغ واسه شده که تنبیه شدن برای چند لحظه تعویق بیفته. بنابراین اگر بچه‌ها دروغ گفتن از اون ترسشون، اگر یه موقع راستشو بعدش گفتن، به خاطر راست گفتنشون تشویقشون کن، به خاطر رفتار اشتباهشون راهنمایی کنی و مراقبت کنی که بعد اون اتفاق بعدی بر بچه رخ نده. بنابراین بچه‌ها بین رویاهاشون و چیزایی که واقعیت داره نمیتونن تمایل قائل بشن، رویاهاشون شروع میکنن برای والدین بیان کردن، بعد پدر و مادر ناخودآگاه اونها رو متهم به دروغگویی میکنن. حتی گاهی شده که من دیدم وقتی پدر مادر ها کودکانشون یا نوجوانشون مثلا بیان برای مشاوره میگن دروغ زیاد میگه، ولی وقتی من بررسی میکنم میگه نه واقعا دروغ نمیگه بچه، رویاهای خودش رو بیان میکنه، مطمئن اظهار نمیکنه که این رویاست، نمیگه که من اینا ذهنیات اینا تخیلات، به همین دلیل متهم به دروغگویی میشه که این اتهام برای بچه ها چیز خوبی نیست. وقتی بچه ها دارن صحبت میکنن خود پدر مادر پرسن که آیا این چیزی که داری میگی تو خیالاتته یا نه که واقعا رخ داده، حتی اگر اونی واقعا بچه ادعا میکنه که واقعا رخ داده و جمعه رویایی داره اونو باید حساب رویهاش بذاره. اما در دوره نوجوانی بعضی دروغی متفاوت از اون دوران کودکیه، در دوره نوجوانی گاهی اوقات اون هیجانهای نوجوانی باعث میشه که بچه دروغ بگه، میخواد هیجانش رو تخلیه کنه، میخواد یه جورایی خودش رو نشون بده، رویا پردازیاش رو در قالب واقعیت و خودنمایی نشون میده و یک نوع به اصطلاح میشه گفت که از نظر دیگران بچه در دروغ میگه. گاهی مواقع به خاطر ترس از تنبیه شدن نوجوانان دروغ میگن و گاهی اوقات به خاطر کمرویی و ترس اجتماعی دروغ میگن، روشون نمیشه بگن نه، روشون نمیشه واقعیت رو بگن، دچار کمرویی میشن، دچار دروغگویی میشن. گاهی اوقات هم بعضی گرایشات ضد اجتماعی در نوجوانان باعث میشه که اونا دروغ یه خوبی اختلال خاصی که در اونا ممکنه که وجود داشته باشه.
بله.
در بزرگسالان من افکار خلاصه کنم صحبتم رو، در بزرگسالان ضعف عزت نفس یکی از عوامل دروغگوییه، پایین بودن عزت نفس، پایین بودن حرمت خود، پس بعد از این طریق میخواد از طریق دروغگویی های متعدد میخواد اون احساس بی عزتی و حقارت خودش رو جبران کنه، میخواد خودش رو خوب جلوه بده، خودش رو باور نداره. گاهی مواقع خود این ترس در این دروغگویی در بزرگسالان صرفا به خاطر اینکه به یک منفعت مادی برسن یا به یک منفعت اقتصادی برسن و فکر کنن از این طریق به اصطلاح موفقیت بیشتر رسن، که همونطور که شنوندگان عزیز گفتن عموما هر دروغی دروغ دیگری رو به دنبال داره. گاهی مواقع ابتلا به بخش از بیماری های روانی و اختلالات شخصیتی هم میتونه زمینه ساز دروغگویی باشه، به عنوان مثال گرایش ضد اجتماعی، داشتن اختلال شخصیت ضد اجتماعی این فرد موادار میکنه که دروغ بگه. ضعف ایمان و ضعف اعتقاد به خدا که یک جنبه روانشناختی باز داره، درست که جنبه دینی و ایمانی داره، ولی بازم خودش منجر به دروغگویی میشه و گاهی برخی از باورهای شبه هذیانی موجب دروغ گفتن میشه که از نظر مردم دروغگویی ولی واقعا دروغ نیست، اون ذهنیتش اینه که یه چیزی تو ذهنش میذاره ولی چون مردم میبینن خلاف واقع نسبت به اون نسبت دروغ میگن. خواهش میکنم نمیدونم فکر کنم وقتتون مصرف
خیلی
و من زیاد روی کردم در صحبت کردن، ان شاء الله که مفید بوده باشه.
دست شما درد نکنه، من تو برنامه صبح روشن پرهیز میکنم از اینکه بگم آقا وقتمون کمه یا خیلی اینجوری اونجوری، نه به همین اندازه خوشحالیم که تونستیم خدمتتون باشیم. فردا و پس فردا مفصل‌تر دوست داریم محضر شما باشیم، فردا در مورد آسیب‌ها و پس فردا دوشنبه انشاءالله اگه تونستیم و زنده بودیم در مورد درمان این آرزه با هم حرف خواهیم زد. آقای دکتر فرح‌بخش خیلی متشکرم.
خواهش میکنم از همکار عزیزم جناب آقای حجازی متخای میکنم و هم خداحافظی میکنم هم مجدد سلام
آقای حجازی با شما هستم.
هم سلام هم خداحافظی.
خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم، ما هم از محضر شما استفاده میکنیم، خیلی ممنون، موفق باشین ان شاء الله.
خدا نگهدارتون باشه دکتر فرح‌بخش، خداحافظ. خب این صحبت‌های جناب آقای دکتر فرح‌بخش روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که علل و انگیزه‌های روانی دروغگویی رو برای ما گفتن.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح.
صبح روشن
موج اف ام.
راستی کن که راستان رستن، راستان در جهان قوی دستن، گر راست سخنگویی و در بند مانی بهدان که دروغت دهد از بند رهایی. کسانی که دچار دروغگویی میشوند گاهی از روی ترس، مثلا ترس کودکان از والدین، گاهی از عقده حقارت و کمبودهایی که در زندگی دارند، اگر بدانند که دروغگو عاقبت رسوا خواهد شد و دروغش برملا میشود در صدد اصلاح خود برمیآیند و بدانند که دروغگو دشمن خداست. التماس دعا.
فرضم اینه که اگرچه دروغ گفتن به کذب ریشه های فراوانی داره، ولی بهترین پاسخ رو وجود مقدس آقای امام حسین دادن که فرمودن از صدق و عز ولی کذب و عجز، یعنی ریشه اصلی دروغ گفتن عجز و ناتوانی اون انسانیست که مبادرت به این عمل زشت میکنه. با تشکر فرزام هستم قم.
Oh,
علت این که ما گاهی دروغ میگیم یا به خاطر جلب منفعتی که متاسفانه این رو بر مسئله اعتقادیمون ترجیح میدیم یا دفع ضرری که هر دوش مظلومه. چقدر خوبه که ما این سیره پیامبر اکرم رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم و در سخت‌ترین شرایط، چه اونجایی که واقعا به ضررمون هست یا اونجایی که منافعمون هست، صداقت رو بگیم، که این برای تبلیغ دین به نظرم بهترین ویژگی اخلاقی میتونه همین صداقت و راستگویی باشه. متشکرم از برنامه‌تون. ترابی هستم از تهران. خدا نگهدار.
خانم معصومه قاضیان از کاشان هم میگه که به نظر من افراد اکثرا برای ترفیع رتبه و رقابت با دیگران به دروغگویی مبتلا میشن. سوال خیلی داریم از استاد حجازی، حالا سوالاتو میذاریم برای برنامه فردا و پس فردا، اما واقعا این موزلی هست. استاد حجازی، ما نمیخوایم دروغ بگیم ولی اونقدر بی فکر و با عجله صحبت میکنیم که مبتلا به دروغگویی میشیم. به نظر من گاهی وقتا بعضی جاها دروغ واجبه. به به، مثلا جایی که جان خود آدم یا کسی در خطر باشه. آها خب، فرق کرد از این، ولی کاملا جدیه. یا جایی که پای آبروی مسلمونی وسط باشه، جایی که بخوایم موضوعی رو بین دو نفر اصلاح بکنیم، اونجا به هر حال سعی میکنم دروغ نگم، با همه صادق باشم، اما صادقانه بگم من اکثر اوقات زیاد دروغ میگم، پس خواهشن راهکار خوب هم بدید. این 910-5177 هم این پیامک رو برامون فرستاده. اول اینکه دروغ کار خوبی نیست، اما متاسفانه برای بعضی‌ها یه عادت بد شده، به خاطر خواسته‌ای که دارن مجبور دروغ میشن. واقعا از نظر دین کار ناپسندی است. ان شاءالله هیچ کس با دروغ جلو نره. 937-41-73 مشت نمونه خرواره. ما خواستیم یه چندتایی از پیامک‌های شما رو خونده باشیم که بدونید حرفای ارزشمندتون روبروی ما هست. هر چند لحظه یک بار مرور می‌کنم و برخی از نکاتی که مطرح میشه تو برنامه برآیند دیدن پیامک‌های شماست. آقای دکتر.
بله، صحبت های خوبی هم در سخنان آقای دکتر فرهمود و هم در پیامک ها و پیام ها. من آخر جلسه و آخر وقت امروز هست، اجازه میخوام جمع کنم این بحث رو که دلیل، عامل و علت های این مسئله چیست. صحبت ها بسیار خوبی مطرح شد. بنده در سه عنوان و سه عامل خلاصه میکنم و فکر میکنم این سه عامل رو بهش توجه بکنیم.
علل دروغگویی،
علل و عواملی که باعث میشه، و دوست دارم این سه عامل رو هم بیشتر از محضر روایت استفاده کنیم. دو تا روایت کوتاه اشاره میکنم و این سه عامل رو عرض میکنم. یک روایت از پیامبر صلی الله سلام علیه هست که این هر دو روایت از میزان الحکمه من نقل میکنم. دروغگو دروغ نمیگوید مگر به سبب حقارتی که در اوست. خیلی قشنگه. دروغگو دروغ نمیگوید مگر به سبب حقارتی که در اوست. و دوم، ریشه تمسخر اعتماد کردن به دروغگویان است. خب، من از این دوتا حدیث و مجموعه صحبتی که شد، سه عامل رو عامل اصلی میدونم برای این نحوه ناراستی ها. یک، عامل نفسانی. دو، عامل اجتماعی. سه، عامل تربیتی. یعنی شما اگر تمام این مواردی که آقای دکتر اشاره کردن و شنوندگان بزرگوار هم در صحبتاشون داشتن، ببینید که در این سه عامل جمع میشه. یک، عامل نفسانی. یعنی من از نظر نفسانی گاهی جهالت، گاهی حقارت، گاهی خودکوچک‌بینی، گاهی به هر حال این ضعف‌ها باعث میشه که من به دروغگویی خلاصه روی بیارم. گاهی عامل اجتماعیه، یعنی گاهی من مشکل ندارم ولی تشویق دیگران، ترغیب دیگران، تأکید دیگران، خلاصه اصرار کردن، خب بگو اینو، یا گاهی در موقعیتی قرار میدن انسانو که مجبور میشه یه جور خلافی بگه. مثلا فرض کنید حالا جامعه الان، خب مثلا مدحگرایی و امثال اینها، میبینم که مثلا 5 نفر 6 نفر 10 نفر همونجا نشستن، همه خودشون رو معرفی میکنن، ما مهندس فلان هستیم، دکتر فلان هستیم، خب نوبت منم که میشه، خب منم کم نمیخوام بیارم یه چیزی، یه عنوان، یه جایی، یا همه مثلا آیت الله، همه خود اسلام المسلمین هستن، منم حالا ثقت الاسلام هم نمیخوام کم بیارم، یعنی من بالاترشم. خب گاهی عوامل اجتماعی باعث میشه که من خلاف بگم و به راستی رو نگیرم. و سوم، عامل تربیتی است که واقعا این مسئله مهمی است و خواهش می‌کنم همه شنوندگان بزرگوار این مسئله رو جدی بگیرن. ان شاءالله در دو بحث آینده بهش می‌پردازیم. دکتر عزیزمون هم این مسئله رو باز خواهند کرد. عامل تربیتی خیلی مؤثره. یعنی ما از همون طفولیت، این بعد از این افراد، حالا نمی‌خوام بگم گاهی افراطی فکر می‌کنن، مثلا معتقدن بعضی از پزشکان یا روان پزشکان که حتی کودک شیرخوار شما وقتی پستونک بهش میدید این دروغ داره یادش میدید. یعنی تا این حد، یعنی حتی این پستونک گذاشتن در دهان یک کودک این داره یادش میدید که آره به جای اینکه شیر به جای غذا فلان، پس میتونه خلاف واقع رو واقع جلوه بده یا واقع رو خلاف واقع جلوه بده. خب این مظاهر دروغ دیگه. حالا شما حساب کنید از این چقدر ما زیاد داریم در طفولیت و در تربیت بچه هامون تا بیان بزرگ بشن و همون مواردی که شما هم اشاره فرمودید. خب اینها نکاتی است که به هر حال اگر دغدغه داریم، اگر فکر میکنیم واقعا باید یک این معضل یه مقداری حل بشه، این باید روی مسائل فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و از خودمون شروع کنیم، از خانواده هامون شروع کنیم تا انشاءالله بتونه آثار اجتماعی خودش رو در جامعه ببینیم و به بزرگترها و بالاترها هم انشاءالله نفوذ کنه و انشاءالله به اونجا هم برسه. انشاءالله.
آقای دکتر حجازی، شما نقش این مورد سوم به تقسیم بندی که خودتون فرمودید رو طبیعتا مهمتر از همه میدونید دیگه،
چون از ابتدا شروع میشه، چون از ابتدای کودکی و همون شیرخوارگی این تربیت شروع میشه، فکر کنم مهمتر از بقیه باشه.
ولی یه تفاوتی هست بین دروغی که پدر میگه با دروغی که فرزند دیگه، به خاطر اینکه اون فرزند حالا آموزش اشتباه دیده، تربیت ناصحیح دیده، اما بابا که دیگه اینجوری نیست که، بابا الان میفهمه، میدونه، خیلی چیزا رو میدونه. برای اون بزرگتره علت چیه؟ برای اون بزرگتره انگیزه چیه؟
ببینید
من چرا
اون بزرگتره که دروغ میگه، اونم که از واسه شهر مادر که دروغو نبوده که،
نه
اونم یه روندی رو طی کرده تا به این مرحله که رسیده، حالا یا کاسب شده یا نمیدونم استاد شده یا
هر چی.
خب این یه مراحلی طی شده که حالا یا عاملش عامل نفسانی بوده که عرض کردم، یا عامل اجتماعی بوده، یا عامل تربیتی که از کوچکی خلاصه در مراحل تربیتی به این مرحله که براش دروغ امر عادی. ببینید دروغ گفتن ممکنه انسان در بعضی موقعیت‌های حساس و یا گرفتاری در تحت فشار قرار بگیره، یه کار خلافی هم بکنه. اگر کار خلاف، این یک بحثی در بحث اخلاق از زمان ارسطو هم شروع شد که اصولا اخلاق و رذیلت و فضیلت زمانی گفته میشه که به ملکه برسه. یعنی اگر کسی کار خوبی رو به صورت ملکه انجام داد، یعنی خود به خود انجام داد و نخواد روش فکر کنه یا ناگهانی باشه، این میشه فضیلت. اگر کار بد رو هم از روی ملکه انجام داد، این میشه رذیلت. اما اگر یه کار خوبی یا یه کار بدی هر از گاهی اتفاقی تحت یه شرایط انجام داد، این رذیلت و فضیلت نیست. مثلا کسی اگر اتفاقی افتاد و یک مورد پیش اومد، در یک موقعیت قرار گرفت، یه دروغی گفت، اینو مش حتی مذمت هم نداره، این چون مورد خاصی است. اما اگر نه، اون شخص بزرگی که شما فرمودید، اون شخص پدر یا استاد یا هر چیزی، اگر روالش دروغگویی است، روالش اینه که خلاف بگه،
اینجوری نون میخوره،
عادیه براش،
اینجوری زندگی میکنه،
این میشه رذیلت. اینو باید ریشیابی بکنیم، دنبال این هست که مشکل سازه.
خیلی خوب، متشکرم ازتون جناب آقای دکتر حجازی.
خواهش می‌کنم، خدا شما رو حفظ کنه.
زنده باشید. بقیه بحثا میمونه برای فردا. براتون آرزوی روز بسیار خوبی دارم در ادامه.
موفق باشید.
تمام میشه. خانم‌ها و آقایان، خیلی متشکرم از اینکه برنامه صبح روشن رو تا اینجا با ما همراهی کردید. پایان برنامه امروزمون پیامکی باشه از شهرستان مراغه 914-2816. بنده با یه همسر بی پول با ایمان ازدواج کردم. ایشان بسیار راستگوان، طوری که به حول قوه الهی به خاطر ضرر و زیان هم دروغ نمیگند. خداحافظ.